ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. جمعی از کنشگران مدنی در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر در مورد کشتار کرونا در ایران هشدار دادند. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی از احتمال 4 رقمی شدن مرگ بر اثر کرونا خبر داد. و سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید آغاز سال تحصیلی از اول مهر به صورت حضوری و مجازی خواهد بود. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این آخرین نوبت خبری شبانه روز شنبه، ششمین روز از ماه شهریور 1400 خورشیدی همراه شما خواهم بود. جمعی از فعالان مدنی در نامه‌ای به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در مقابل شیوع ویروس کرونا نسبت به مرگ هولناک جمعی در ایران هشدار دادند. در این نامه از منع ورود واکسن کرونا از سوی رهبر جمهوری اسلامی، ترویج مراسم گسترده مذهبی در روزهای اخیر و اعلام آمارهای دروغین به قصد فریب نهادهای بین المللی و افکار عمومی به عنوان عواملی یاد شده که به رقم خوردن یک فاجعه ملی در ایران منجر شده است. نویسندگان نامه تأکید کردند که سازمانها و نهادهای بین المللی باید در اسرع وقت اقدام جدی را برای کنترل و مهار شیوع کرونا در ایران، از جمله الزام ورود واکسن به میزان لازم و انجام واکسیناسیون تک تک ایرانیان انجام دهند. آنها هشدار دادند در غیر این صورت مردم در معرض یک مرگ هولناک جمعی خواهند بود. در همین ارتباط و امتداد، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ضمن انتقاد از مدیریت کرونا در ایران از احتمال 4 رقمی شدن مرگ بر اثر شیوع این ویروس در هفته‌های آینده خبر داد. علیرضا ناجی روز شنبه گفت برخی استان‌ها همچون خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد که بحرانی‌ترین شرایط را از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور سپری می‌کنند، هنوز به پیک قله نرسیدند. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران هم اواخر مرداد اعلام کرده بود در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها ممکن است آمار مرگ کرونا به 800 نفر در روز برسد. همزمان با اوجگیری شیوع کرونا در ایران طی ماه‌های گذشته، آمار رسمی روزانه جانباختگان به بیش از 600 نفر و شمار مبتلایان در روز به بیش از 40,000 نفر رسیده که رکوردهای تازه‌ای در 18 ماه سپری شده از زمان شیوع این بیماری در ایران به حساب می‌آید. سرپرست وزارت آموزش و پرورش می‌گوید آموزش دانش آموزان در سال تحصیلی جاری به صورت ترکیبی از آموزش مجازی و حضوری خواهد بود.
چرا ترکیبی هست بازگشایی و با توجه به تغییراتی که فضای جغرافیایی کشور ما داره، ما کلاس‌های زیر 15 نفر ما عددش نزدیک 100,000 کلاسه و مدارس زیر 75 دانش آموز ما چیزی حدود 50% مدارس کشور رو تشکیل میده. خب خیلی راحت واقعا میسره که ما اینا رو کلاساشون حضوری باز کنیم با رعایت پروتکل‌ها و واکسیناسیون و زیرساخت‌ها.
صدای علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش ایران را میشنیدید که در گفتگویی با تلویزیون حکومتی ایران سخن میگفت. و اما صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد که به اعدام محکوم شده است، میگوید با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص پرونده حیدر قربانی، حکم قطعی شده و در آستانه اجراست. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در این حال صدها تن از شهروندان کرد در کامیاران، مریوان، سنندج و کرمانشاه با امضای توماری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام آقای قربانی شدند. پیشتر عفو بین الملل با تاکید بر که حیدر قربانی تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری شده بود، از علی خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود حکم اعدام این زندانی کرد را لغو کنند. صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا در مورد پرونده موکلش چنین میگوید:
حیدر قربانی فرد عادی کاسب در شهر کامیاران به دو اتهام در دادگستری کردستان محکوم شده که یکی از آن 30 سال جمعاً 90 سال بابت معاونت در قتل افرادی که گفته می شود این افراد از مابستگان جمهوری اسلامی ایران می باشند و به وسیله عناصری که خود را وابسته به حزب دموکرات معرفی می کردند ترور شدند و حیدر در این ترور هیچ نقشی نداشته، فقط رانندگی اون اتومبیل را بر عهده داشته. این موضوع در دادگستری استان کردستان رسیدگی شده و دقیق هم رسیدگی شده و حیدر قربانی هم علارغم این که مدعی وی به زور مجبور شده که رانندگی اون ماشین رو به عهده بگیره و به این درخواست ایشون که تحقیق بشه توجه نشده، ولی قبول داره که این کار رو کرد. اما اشکال اصلی اینه حیدر قربانی علاوه بر این 90 سال حبس در دادگاه انقلاب اسلامی کردستان به اتهام بغی هم به اعدام محکوم شده است.
آقای نیکبخت، در اتهام بعدی حیدر قربانی به اتهام بغی محاکمه شده. این اتهام ظاهرا شرایط ویژه‌ای داره. آیا این شرایط شامل حال حیدر قربانی بوده؟
نه خیر، اتفاقا سؤال خوبی رو مطرح کردید، زیرا برای تحقق اتهام بغی 3 شرط وجود داره که 2 تای آخرش جمعاً 1 شرطه و توضیح میدم. اولین شرط اینه باید عضوی که متهم به باغی بودنه در گروه های مسلح عضویت داشته باشه. بنابراین شخصی که در گروه های مسلح عضویت نداشته باشه اتهام باغی به اون وارد نمیشه. شرط دومش هم اینه که هم اسلحه داشته باشه و هم از اسلحه استفاده کرده باشه، در حالی که به مقتضای همون رأی دادگاه کیفری 1 استان ایشون عضویت در حزب باغی داشته و نه مسلح بوده و نه از اسلحه خودش استفاده کرده. بنابراین مطابق شرع و قانون ایشون نمیتواند باغی محسوب و محکوم به اعدام بشود.
آقای نیکبخت، شما درخواستی برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور روانه کرده بودید و دلایلتون رو برای این درخواست ارائه کرده بودید. همچنین علمای مذهبی کردستان، مردم و ریش سفیدها استشهادی هم در دفاع از حیدر قربانی تهیه کرده بودند و اینکه نباید اعدام بشه، اما ظاهرا دیوان عالی کشور به این توجه نکرده، چرا که آخرین خبر این بود که عیناً حکم اعدام رو تایید کرده و اون رو به اجرای حکم سننده‌اش روانه کرده. این به چه دلیل؟
متاسفانه دیوان عالی کشور در مرحله فرجام خواهی که من در این مرحله وارد پرونده شدم، به نظر من به علت کثرت وقت یا به هر دلیل دیگری به دلایلی که ارائه شده بود و اون دلایل هم جنبه شرعی داره و هم جنبه قانونی و هم این که این دلایلی که برای بغی وجود داره دقیقا توضیح داده شده که در پرونده مفقود است، یعنی وجود نداره، توجه نکردن و در فرجام خواهی در مدت زمان خیلی اندک اون رو همونطوری که رأی صادر شده بود در دادگاه بدبی تایید کردند و برگردوندن. به دنبال اون مجدداً یک درخواست اعاده دادرسی در قالب قانون آیین دادرسی کیفری تسلیم دیوان عالی کردیم. اون این درخواست هم متاسفانه به آن توجهی نشد و خیلی سریع در فاصله مدت چند روز که بدون این که پرونده رو مطالبه بکنن از سنندج رسم. ما به دلیل این که جان یک انسان در خطره و فقط این رو میگیم و به خاطر همین قضیه مجدداً اومدیم یه درخواست اعاده دادرسی در قالب ماده 477 کردیم که رئیس قبلی قوه قضاییه که اکنون رئیس جمهور شده این رو به دادگستری کردستان اعاده داده بود، ولی در دادگستری کردستان متوجه شدیم علارغم نظر بعضی از حقوقدانان اونجا، قضات اونجا مبنی بر این که این شخص مصداق باغی نیست، ولی تحت تأثیر عوامل و کسان و اداراتی که تو این گونه موردها معمولا اظهار نظر میکنن و مانع استقلال قوه قضاییه میشن، همچنان اعاده دادرسی رو رد کردن و در پی آن هم درخواست علمای کردستان هم مردود شد.
آقای نیکبخت، شما به عنوان وکیل حیدر قربانی چگونه اصرار دارید که حکم اشتباهه و نباید در مورد او مجازات اعدام اجرا بشه؟
برای اینکه جرم بغی از جرایمی است که خیلی حساس، مهم و باید خیلی رعایت جزئیات کار بشه و من چون پرونده ایشون رو مطالعه کردم و دقیقاً در جزئیات اون ورود دارم، حقیقت قضیه اینه من نه اقرار خود حیدر رو در مورد ارتباط با حزب دموکرات کردستان و وابستگی تشکیلاتی بودن اون رو دیدم و نه هیچ گونه دلیلی مبنی بر مسلح بودن اون وجود داره و مهمتر از همه چیز این که خود پرونده شعبه دادگاه کیفری یک استان به همین شکل تایید میکنه که ایشون مسلح نبوده و در عملیات مسلحانه بر علیه اون سه نفر مداخله نکرده و صرفا چون ماشین سرقتی برای اون افراد خریده، البته با پول خودشون و با پول اونها، و همچنین مجبورش کردن که رانندگی رو به عهده بگیره. این مصداق معاونت در جرم خواهد بود، در جرم قتل، و دیگر مصداق بقی نیست. به همین دلیل است که ما اصرار داریم که مجددا به این پرونده رسیدگی بشه.
ساعت در ایران 11:10 شب است در شبانه روز شنبه ششم شهریور، و شما شنونده گفتگوی همکارمان الهه روانشاد بودید با آقای صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد که به اعدام محکوم شده است. و اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با اعضای کابینه ابراهیم رئیسی مسائل اقتصادی را اولویت این دولت دانست. او گفت اعتماد مردم به دولت متاسفانه تا حدی آسیب دیده است. این نخستین بار است که رهبر جمهوری اسلامی به از دست رفتن اطمینان مردم به حکومت اذعان می‌کند. در همین زمینه با مهدی گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد، گفتگو کردم و نخست دیدگاه او را در واکنش به حرف‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی جویا شدم.
آنچه که مشخصه اینه که مسئله اقتصادی و بحران اقتصادی جز مهمترین بحران‌های کشور هستش که البته بعد از کرونا در جهان شکل گرفته و در ایران تشدید شده به واسطه مشکلاتی که از قبل وجود داشته. اما در سخنرانی آقای خامنه‌ای مثل صحبت‌های دیگه‌ای که در مورد بقیه مسائل می‌کنن، سوژه رو در یک خلأ تحلیل می‌کنن. یعنی اقتصاد رو جدای تاکید می‌کنن رو، شما تیترها رو هم می‌بینید، نکات مهمی رو که در واقع به ذهن خودش باید حتما می‌گفت رو میبینید، تأکید بر این که نباید به مسئله هسته‌ای رفت پیدا بکنه، نباید به برجام رفت پیدا بکنه، نباید به وابسته به دولت‌های دیگر باشیم. یعنی انگار که اقتصاد ایران در یک شرایط خلأ امکان این رو داره که گسترش پیدا کنه و بزرگتر بشه و شرایط این کیک اقتصاد بزرگتر بشه به گونه‌ای که مردم بتونن سهم بیشتری از اون داشته باشن. ولی خب اینطور نیستش. نه اقتصاد در جهان امروز امکان اینو داره که در خلأ تعریف بشه، نه شرایطی که ایران داره این امکان رو بهش میده. مسئله اقتصاد ایران امروز و به ویژه در طی 43 سال اخیر، چون پیش از اونم به هر حال اقتصاد ایران همیشه دچار بیماری‌های مزمنی مثل کسری بودجه، مثل تورم بوده، اما به طور خاص بخوایم در مورد اقتصاد در دوره جمهوری اسلامی حرف بزنیم، که البته که آقای خمینی جمله معروفی داره که لازم به گفتن نیستش، اون شرایط اقتصاد در جمهوری اسلامی رو روشن میکنه، مسئله اقتصاد سیاسیه. یعنی هیچ درکی از اقتصاد سیاسی نداشتن کسانی که اومدن در جمهوری اسلامی و کار کردن در حوزه‌های مختلف، و هیچ تصوری نسبت به این ندارند که تورم انتظاری چه هسته، چطور ممکنه که مردم انتظار داشته باشن شرایط بهتر بشه یا بدتر بشه، و همه اینها چطور میتونه روی قیمت ارز، قیمت طلا، قیمت مسکن و همه اینها تاثیر بذاره. آنچه که مردم رو نگران میکنه، آنچه که مردم رو بی‌اعتماد میکنه، که البته آقای خامنه‌ای به همین مسئله اعتماد هم اشاره کردن.
در امتداد آنچه که درباره به یک معنای کلیگویی حرفهای رهبر جمهوری اسلامی گفتید، بازتابش توی رسانه‌های داخلی هم معمولاً همین سمت و سو رو داره. به طور مشخص در این زمینه خبرگزاری ایسنا که نوشته رهبر انقلاب نکات و توصیه‌های مهمی درباره توی گیومه مردمی بودن، عدالت ورزی، فساد ستیزی، احیای امید و اعتماد مردم و غیره بیان کردند.
بله، خب از توی این صحبت‌ها چیزی غیر از این تیترهای مبهم و کلی هم نمیشه خارج کرد. شما در کل صحبت‌ها، در جزئیات صحبت‌ها هم باز چیزی غیر از این کلیگویی نمی‌بینید. کلیگویی‌هایی که گاهی با هم دیگه در تضاد قرار می‌گیره. یعنی جمع ازداد هستش که شما به هیچ وجه نباید به برجام فکر بکنید، به هیچ وجه نباید با اقتصاد دنیا در ارتباط باشید، ولی حتماً باید شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه، حتماً باید وضعیت بهتر بشه، از اون ور باید فشارهای و سرکوب‌های قوه قضاییه بیشتر بشه، فساد ستیزی افزایش پیدا بکنه، اما از این ور اعتماد مردم هم می‌بینی وضعیتش چجوریه. من فکر می‌کنم تا وقتی که این کلیدواژه درستی، هرچند آقای خامنه‌ای و مسئولین جمهوری اسلامی به عمق فاجعه پی نبردن، من فکر می‌کنم و هنوز فکر می‌کنن این امکان حل این بحران اعتماد بین دولت ملت وجود داره، اما با وجود این سطح از بی‌اعتمادی، امکان حل بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی امکان وجود نداره. یعنی امکان نداره که همچین اتفاق در دوره حیات جمهوری اسلامی بیفته و بتونه از بحران‌های اقتصادی خارج بشه، به خاطر اینکه حتی اگر برجام هم شکل بگیره یک بار مردم به خاطر برجام امیدوار شدن، شرایط اقتصادی بهبود پیدا کرده، قیمت دلار سکه کاهش پیدا کرده، این بار حتی اگر توافق هم صورت بگیره مثل قبل نمیتونه اثر سری تو بازار داشته باشه، چون مردم تجربه شکست قبلی رو هنوز دارن.
با شنیدن دیدگاه های خانم مهدیه گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد، این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.